کاغذ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 25 ماه می سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، جو بایدن رئیس جمهور امریکا و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز دوشنبه در مورد آتش بس غزه با میانجیگری قاهره و همچنین در مورد اختلاف با اتیوپیا گفتگو کردند. این دومین بار در کمتر از یک هفته است که دو رئیس جمهور تلاش های بین المللی برای بازسازی غزه و ارائه کمک های فوری بشردوستانه را به غزه مورد بحث قرار دادند. هفته گذشته السیسی $500 میلیون برای کمک به تلاش های بازسازی در غزه متعهد شد. آتش بس بین اسرائیل و حماس که از جمعه گذشته به اجرا درآمد با تلاش‌های دیپلماتیک مصر انجام شد. قاهره همچنان دو هیئت را به تل ابیب و غزه فرستاده است تا مراقب اجرای آتش بس باشند. این تماس در حال صورت می‌گیرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده عازم شرق میانه از جمله توقف در قاهره شد. شورای اتحادیه اروپا در پی فرود استداری ساختگی طیاره عامل رومان پراستویچ، فعال 26 ساله مخالف دولت بلاروس، در میدان هوایی منسک آسمان این منطقه را برای پروازهای بلاروس بست. این پرواز شرکت هوایی رایان ایر روز یک شنبه که از آتن پایتخت یونان به سوی ولنوس پایتخت لیتوانیا می رفت با هشدار امنیتی از سوی مقامات منسک درباره موجودیت بم در داخل طیاره مجبور به فرود اضطراری در بلاروس شد و به این ترتیب منتقد دولت بلاروس بالفاصله بازداشت کردید. شورای اتحادیه اروپا در قطعنامه نشست ویژه برای بررسی این حادثه از بلاروس خواست تا فوراً رامان پراستویچ و سوفیا سابگا دو خبرنگار مسافر این طیاره را آزاد کند. رهبران 27 کشور اروپایی ضمن درخواست از ایکاو برای بررسی دقیق این حادثه بی سابقه از قصد خود برای اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی بیشتر علیه بلاروس خبر داده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در یمن می جنگد روز دوشنبه اعلام کرد که ماین بحری را که حوثی ها در جنوب بحر سرخ کاشته بودند کشف و منهدم کردند. تلویزیون دولتی عربستان گفت که این ماین کشف شده از نوع صدف ساختی ایران است. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت که ماین گذاری بحری با پشتیبانی ایران تهدید خطرناک برای ترافیک بین المللی و تجارت جهانی از طریق بحر است. وزارت دفاع تونس گفت که حقایق نظامی آن کشور روز دوشنبه 100 مهاجر از جمله 8 طفل را از یک کشتی رابری که قصد عبور غیر مجاز از مدیترانه به اروپا را داشت نجات داده است. اعلامیه کیسکین کشتی عامل 82 مرد، 10 زن و 8 طفل از ساحل لیبیا حرکت کرده بود، اما توسط یک گزمه نیروی بحری تونس در نزدیکی زرسیس رهگیری شد. محمد زکری سخنگوی وزارت دفاع تونس به خبرگزاری فرانسه گفت آنها در معرض خطر بودند زیرا انجن موجود در قایق خراب شده بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سربازان مالی ناراحت از اصلاحات دولت، رئیس جمهور و صدراعظم آن کشور را روز دوشنبه به یک کمپ اردو در خارج از پایتخت برده و تحت توقیف قرار دادند. اقدامی که نگرانی از کودتای دوم در یک سال در این کشور بحران زده را افزایش داد. بیانیه مشترک که توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحاد 15 کشور آفریقای غربی، ایالات متحده و بریتانیا امضا شده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این سیاستمداران شده است. رئیس جمهور باودا و صدراعظم مختار کوان یک دولت موقت را رهبری می کنند، اما رهبران کودتا و افسران اردو نفوذ قابل توجهی بر دولت داشتند که این امر تعهد برای برگزاری انتخابات تا اوایل سال آینده را زیر سوال برده است. اردوی کشور پیرو در امریکای جنوبی روز دوشنبه گفت که جنگجویان چپی شاینینگ پاپ دست کم 14 نفر و شمول 2 طفل را در یک منطقه دور افتاده آن کشور که معروف به تولید کوکاس کشته و برخی از اجساد را فراتر از شناسایی سوزاندند. بر اساس بیانیه فرماندهی مشترک نیروهای مسلح پیرو، ورقه‌هایی که مردم را به خودداری از رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری 6 جون تشویق می‌کند، در محل قتل عام روز یکشنبه یافت شده است. اردوی پیرو این قتل‌ها را نسل‌کشی عنوان کرده است. گروه شورشی مویست که توسط دولت به عنوان تروریست شناخته می‌شود، در دهه 1980 یکی از کشنده‌ترین درگیری‌های داخلی را در امریکای لاتین آغاز کرد که قرار تخمین‌ها 69,000 نفر در جریان آن کشته شد. و با ثبت 628 واقعه جدید کووید 19 در 19 ولایت افغانستان، آمار مجموعی مبتلایان این بیماری در این کشور به 66,903 نفر رسید. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,836 نفر می‌رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 167,089,543 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,467,733 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 590,184 نفر و شمار مصابین 33,140,137 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 26,752,447 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 303,720 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، بررسی های ابتدایی روشن ساخته است که در 2 ماه نخست سال 1400 شمسی بالاتر از 3000 خانواده از مناطق ناامن غزنی در نتیجه جنگ از خانه هایشان فرار کرده و در مناطق نسبتاً امن این ولایت جابجا شده اند. سخنگوی والی غزنی با تایید این موضوع گفت احتمال دارد خانواده های بیشتری بیجا شده باشند، اما مشکلات امنیتی سبب شده است در برخی از مناطق حکومت موفق نشود در این زمینه سروی کند. در رابطه با تأثیرات بیجا شدگی بر بیکاری و اقتصاد ولایت، خبرنگار رادیو آشنا گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
میگه اسرار سر لوچ پای لوچ از خواب کشیدن،
نمیدانن چه زمان فرصت بازگشت به روستایشان فراهم خواهد شد. محله که در آن خانه داشت و از کشت گندم و محصولات باغ مصارف خانوادهش را تأمین میکرد، میدان جنگ است و کشتزار ماین. حالا مثل هزاران خانواده بیجا شده دیگر منتظر کمک های نهادهای مدد رسان است. خودش را شاه محمود معرفی می کند، یکی از بیجا شدگان جنگ های اخیر غزنی که حالا با سرنوشت نامعلوم مواجه می باشد و برای زنده ماندن در نیمه های شب با زن و بچه‌اش فرار کرده و به شهر غزنی آمده است.
با تمام دنیا ما هم گوییم که برادر ما یک کارگر طبقه کارگر بودیم، 6 برادر هم یک فامیل زندگی می‌کردیم، 50 نفر تا حدود 55 نفر زن و مرد ما هم زندگی ما بود. دیگه هیچ نه کدام وایداد داریم نه کدام خارج داخل، کل ما دقنکار نزیرکار طایفه اینا ما ایران هستیم و دربار خدا چه کنیم کدام طرف بریم.
مسئولان محلی غزنی در حالی که آمار دقیق از آوارگان جنگ های اخیر را نمی دانند، اما تایید می کنند که تا حالا 3000 خانواده بیجا شده را شناسایی کردند. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی گفت بیجا شدگان از ولسوالی های قره‌باغ، خواجه‌عمری، جیغتو، دهیک و روستای آرزو از مربوطات مرکز غزنی می باشند. از سوی دیگر حمیدالله مجیدی رئیس مبارزه با حوادث غزنی هم گفت که از طریق کمیته اضطرار 275 خانواده بیجا شده که در شرایط بسیار بد قرار داشت کمک دریافت کردند. خالق داد احمدی رئیس مهاجرین غزنی نیز گفت که در حال بررسی و کمک رسانی با همکاری مؤسسات کمک رسان به بیجا شدگان هستند.
در معامل ازباله کاراباخ ترویه شده و کاملا کمک رسانی شده برای از اونا طریق مؤسسات همکار و کمک های خود دولت و بیجا شده های ازباله خوشمیری تک ترویه قرار داره. گرچه کمک های افتیداری از طریق کمیته اضطرار برای از اونا هم که تجیریان داره و ما تصمیم داریم که برای بجاشتای اوروزوی هم یک رای حل پیدا کنیم که برای از اونا انشالله کمک های لازم.
محمد فداکار استاد پانتون در غزنی به این نظر است که مهاجرت های جبری یا اختیاری از روستاها به شهر سبب افزایش نرخ بیکاری در شهر و فلج شدن چرخه زراعت و مالداری در روستاها می شود و این امر سبب تشدید فقر مطلق در جامعه می گردد.
وقتی که نرخ بیکاری در شهرها افزایش پیدا میکنه، برای عمو خانواده هایی که کار نداره پیامد منفیشی است که اونا نمیتونه حداقل نیازهای اساسی خود را برآورده کنه و از طرف دیگه برای کسایی که کار میکنه عملا تعداد افراد بیکار در شهر افزایش پیدا میکنه و تقاضا به کار بالا میره. بنابراین متقابلا نرخ مزد در شهرها پایین میاد. وقتی که نرخ مزد در شهرها پایین بیاد قدرت خرید خانواده ها کاهش پیدا میکنه، چون یکی از سه مؤلفه اساسی توسعه انسانی قدرت خرید است. وقتی قدرت خرید پایین بیاد بنابراین توسعه انسانی در پایین ترین سطح خود قرار میگیره.
سال گذشته ریاست مهاجرین غزنی اعلام کرده بود که در 5 سال اخیر نزدیک به 20,000 خانواده از روستاها به شهر این ولایت در نتیجه جنگ به جا شدند که بیشتر آنها بیکارند و در شرایط بد مالی قرار دارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان عفو بین المللی از افزایش خشونت‌ها همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که در حال حاضر مذاکرات صلح این کشور میان هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به بن‌بست رسیده است. نسرین محمود عزیزی همکارم مصاحبه در مورد تأثیر خشونت‌های روزافزون و بن‌بست مذاکرات صلح بر وضعیت حقوق زنان در این کشور با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که توجهتان را بدان مبذول می‌داریم.
دکتر صاحب عدل، در 20 سال گذشته در افغانستان زنان دستاوردهای زیادی داشتند. به نظر شما خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از آن کشور چقدر به این دستاوردها اثرگذار خواهد بود؟
خدمتتان عرض شود که واقعا آدم میتونه قضاوت بکنه که در 20 سال اخیر انکشافات و دستاوردهای بسیار چشمگیر در ارتباط با آزادی زن در مطبوعات، در رسانه ها، همچنان در بخش های کار، در ادارات دولتی، حتی در فابریکا ها، اینا زمینه ها برشان زیاد مساعد شده بود. امیدوار هستیم که بعد از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان این دستاوردها عیف و میل نشوند و دولت که در آینده روی کار میآید این زمینه ها را برای از اینا حفظ بکنند و نگذارند که قربانی حوادث مثل قبل از 11 سپتامبر در افغانستان شوند.
مذاکرات صلح بین حکومت و گروه طالبان امیدواری های زیادی را در قبال داشت، اما در حال حاضر این مذاکرات بر کدام مسیر روان است؟
متاسفانه اختلافات درونی که در مابین دولت افغانستان وجود داره، چی در بین کارمندان عالی رتبه دولت و چی در بین گروه های مجاهدین که اونا هم میخواهند سهم را در قبال مسائل سال افغانستان در آینده داشته باشند، این همه دست به دست هم داده و باعث از این شده که در ارتباط با مسائل صلح و توافقی که با ساخت طالبا باید انجام شود یک مقدار به درازا کشیده شده.
پس چه نوع تلاش های صورت بگیره تا حقوق و دستاوردهای زنا در 20 سال گذشته هدر نشوند؟
مهمترین حرفی است که در این مذاکرات که قرار است در آینده ها ادامه پیدا بکنه با بخش طالبا، نماینده های زنا، البته نماینده های واقعی زنا در این تعداد نماینده هایی که از جانب دولت تعیین میشن تعدادشون حداقل اگر اکثریت نیست ولی 50% داشته باشن تا اینا بتونن برن از حقوق خود در این مذاکرات دفاع بکنن. یک طرف قضیه حتی شورای عالی که قرار است در آینده های نزدیک آقای غنی اعلان بکنه از قرائن برمی آید که یک زن در این شورا وجود نداره. 7-8 نفر گفتن که میاین در موقعین در حسد شورا قرار میگیرن ولی خانمان نیست. بدون موجودیت زنها در اینطور مقامات کلیدی امکان نداره که حقوق و آزادی های زن در آینده تضمین شود. بنابراین از دولت افغانستان جدا مردم هم تقاضا را دارن که تا سهم فعال زنها را هم باید مد نظر بگیرن و اونا را حق بدن که در این شوراها یا هیئت هایی که نمایندگی میکنه از دولت افغانستان باید اشتراک داشته باشن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده محدودیت های ویزه را علیه یک مقام جمهوری خلق چین به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر به ویژه بازداشت خودسرانه پیروان دینی فالون گونگ به دلیل اعتقادات معنوی آنها اعلام کرد. یوهوی مدیر دفتر سابق گروه موسوم به رهبر مرکزی در پیشگیری و برخورد با ادیان بدعت از چنگدو ولایت سیچوان به همراه اعضای خانواده اش از ورود به ایالات متحده منع شد. این اعلامیه به تاریخ 12 می در حال منتشر شد که وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش سالانه خود را در مورد آزادی مذاهب در سراسر جهان منتشر کرد. وزارت امور خارجه در مورد جمهوری خلق چین خاطر نشان کرد که گفته شده مقامات آن کشور بیش از 7000 عضو فالون گونگ را طی یک سال گذشته دستگیر کردند که بسیاری از آنها مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند. همانطور که دانیل نادل مقام ارشد وزارت امور خارجه در امور آزادی مذهبی بین المللی در هنگام انتشار گزارش توضیح داد، پیروان فالون گونگ تنها قربانیان آزار و اذیت مذهبی توسط بیجینگ نیستند.
We also cannot look away from the ongoing crimes against humanity and genocide the Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs and members of other ethnic groups. ما نمی‌توانیم
جنایات مداوم علیه بشریت و نسل‌کشی را که دولت چین علیه آیغورهای مسلمان و اعضای سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در سینکیانگ انجام می‌دهد نادیده بگیریم. این می تواند با عنوان اوج سرکوب چندین دهه پیروان مذهبی از بودایی های تبتی گرفته تا مسیحیان تا پیروان فالون گونگ تلقی شود.
آقای نادل خاطر نشان کرد که حکومت خلق چین به طور کامل هدف قرار دادن مردم اویغور در سینکیانگ را انکار کرد. در عوض جمهوری خلق چین دفاع نادرست نموده و درباره رفتار وحشتناک خود با مردم از جمله تبدیل تمام منطقه به آنچه آقای نادل به عنوان زندان در فضای باز توصیف کرد گفته است آن اقدامات به دلایل امنیتی ضروری است.
Of course the world isn't buying it. We see quite clearly what it is. What it is an attempt to erase a people.
البته دنیا آن را نمی‌پذیرد. ما کاملا واضح می‌بینیم که چیست. آنچه است تلاش برای پاک کردن یک قوم، تاریخ و فرهنگ آنها از سرزمینشان است و این غیر قابل قبول است.
طی یک سال گذشته ایالات متحده به طرق مختلف علیه سوء استفاده از حقوق اساسی بشر مردم چین از جمله حق آنها در آزادی مذهبی عکس العمل نشان داده است. آقای نادل مقام ارشد وزارت امور خارجه گفت ایالات متحده متعهد است که از همه ابزارهای موجود مثبت و مجازات برای پیشبرد این حق جهانی استفاده کند. برای بسیاری از مردم و جوامع در سراسر جهان که داستانهایشان این گزارش را پر می کند پیام امروز ما روشن است. ما شما را می بینیم، شما را می شنویم و تا زمانی که آزاد نباشید و نتوانید زندگی خود را با عزت و آرامش ادامه دهید، آرام نخواهیم بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ادامه گزارش ها. در تلاش برای مقابله با افزایش شدید جنایات نفرت مردم جنوب شرق آسیا را در نیویورک هدف قرار داده است، گروه از داوطلبان به نام فرشتگان محافظ حضور و اقدامات خود را گسترش دادند. توجه فرمایید به جزئیات این گزارش. هنگام گشت و گذار در خیابان‌ها و قطارهای متروی نیویورک با مشکل می‌توان از دیدن اعضای گروه موسوم به فرشتگان نجات یا محافظ با واسکت‌های قرمز رنگشان غافل شد. از زمان شیوع بیماری همگیر و گسترش کووید 19، خشونت و خصومت علیه باشندگان جنوب شرق آسیا در شهر نیویورک بیشتر شده است. یک گروه داوطلب برای جلوگیری از جرایم و قتل‌ها در مناطقی از شهر نیویورک که رقم جمعیت آسیایی آن بلند است، گشت و گذار و گزمه را افزایش دادند. کریس کاربنل، سرپرست تیم فرشتگان نجات یا گاردین انجلز، می گوید
اخیراً علیه مردمان جنوب شرق آسیا جنایت نجات پرستانه صورت گرفته است. معمولاً آنها به تلفن همراه یا به پول جیب شما چشم می‌دوزند و نظر دارند. آنها بیشتر مایلند که افراد مسن را هدف قرار بدهند.
کریس با بلند بردن تعداد این گروه، گزمه و بررسی 109 محله را با حضور پلیس شروع می کند. مارک شوارتز، افسر پلیس نیویورک، گفت
ما می توانیم از شما بسیار استفاده کنیم. از شما به خاطر انجام این کار بسیار سپاسگزار هستم و متأخر هستم که جامعه نیز او را بسیار خوش داره.
اما همیشه اینطور نبوده. گروه نظارت محله که در اواخر دهه 70 آغاز با کار کرد، در طول 4 دهه گذشته با اختلاف نظر روبرو شده و به دلیل تکتیک های خود با پلیس درگیر بوده است. اما در حال حاضر با افزایش احساسات ضد مردمان جنوب شرق آسیا، برخی از مسافران خوش هستند که این گروه ها فعال می باشند. یک زنی که بعض زبان تایوانی صحبت می کرد گفت من از سوار شدن با قطار یا حداقل سوار شدن با آن با تنهایی اجتناب می کنم. این نعمت است که من اکنون از خانه کار می کنم. به طور کل احساس امنیت نمی کنم. به همین دلیل کریس و تیم وی نظارت خود را بر نقاط حمل و نقل عامه متمرکز می کنند. حوزه مدینا، عضو این گروه، گفت
دلیل پیوستن ما جدا از همه شرایط و اوضاع، نفرت در برابر مردم از جنوب شرق آسیا است که جریان داره. نفرت متوقف نخواهد شد. ما در مکتب در جایی که کار میکردم مورد آزار و اذیت قرار میگرفتم. احمقانه ترین اتفاقات را شاهد بودم.
کریس به دنبال داوطلبان است که میتواند به غیر از انگلیسی به زبانهای دیگر صحبت کنند تا به قربانیان کمک کند که در بحث‌ها و گزارش‌دهی‌های این نوع رویدادها راحت‌تر باشند. از آغاز سال 2021 میلادی پلیس شهر نیویورک حداقل 39 گزارش را در مورد جنایات نفرت ضد مردم جنوب شرق آسیا دریافت کرده است که این رقم همکنون 28 قضیه بیشتر از سال گذشته سبقت یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت، ناجی انوری، رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت دولت افغانستان در امور صلح، می گوید تاریخ کنفرانس ترکیه هنوز نهایی نشده، اما تلاش های منطقه‌ای و جهانی برای برگزاری این نشست هنوز ادامه دارد. او در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با زمانگیر خواندن روند مذاکرات صلح افغانستان افزوده است که گفتگوهای صلح افغانستان نیز مانند جنگ این کشور پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد، اما کمترین انتظاری که مردم و حکومت افغانستان از این مذاکرات دارند برقراری آتش بس و ختم جنگ در این کشور است.
از مذاکرات صلح چی خبر؟ چی اتفاقات جدید در دوحه افتاده و چی خبرهای نوی شما دارین که با بیننده ما شریک بسازین؟
چنانچه شما در جریان هستین، چند روز قبل عمود تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا در دوحه حضور دارن، یک مجلس با اعضای هیئت مذاکره کننده جانب مقابل داشتن و در او روی موضوع سرعت مذاکرات، اوضاع جاری و همچنان ای که بعد از عید سعید فطر دوباره مذاکرات به طور جدی و اساسی شروع شود صحبت صورت گرفته بود. آخرین جلسه هم که صورت گرفته بین هر دو طرف در تفاهم هر دو طرف بوده که باید این نشست صورت بگیره و همی که اونا بیشتر روی سرعت مذاکرات و روی که بعد از عید مذاکرات باید به طور اساسی شروع شود بحث و تبادل نظر کردن و تصمیم گرفتن که باید زودتر ما مذاکرات خود آغاز بکنیم.
اما چندین روز از عید گذشته و هنوز خبر ظاهرا نیست از جلسات رسمی و جدی که شما اشاره کردین به او. آیا منتظر تماس از سوی طالبان هستیم که اعلام آمادگی بکنن برای چنین نشستی؟
بله، برای منتظر نیستیم، اما تفاهم هر دو طرف و نظر هر دو طرف باید روی تدبیر جلسه و روی زمان جلسه وجود داشته باشد. خوشبختانه یک تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده جانب جمهوری هنوز در دوحه هستند و اونا آماده هر نوع مذاکره ای که در اونجا صورت بگیره به اساس آجنده هستند و پاسخگو هستند در مورد تدبیر مذاکرات، یعنی هر دو طرف و جانب مقابل. و ما بعد از امو کدام مذاکره دیگه هیئت جانب جمهوری با جانب مقابل نداشته.
شما وضعیت مذاکرات صلح در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ متوقف شده؟ کند پیش میره؟ هیچ حاصلی نداشته؟ چگونه توصیفش میکنین؟
شما در جریان هستین که مذاکرات صلح افغانستان، البته دور اول مذاکرات منتج شد به نهایی ساختن یک طرزالعمل جلسات که بین هر دو طرف که یک سند بسیار اساسی بود و بعد از دور اول او ختم شد. بعد از او تیم به کابل برگشت و برای دور دوم مذاکرات به اساس هم تعهدی که به تامین صلح در افغانستان دارن دوباره رفتن. در اون مدت هم ما جلسات داشتیم، اما متاسفانه در یک ماه اخیر دور دوم مذاکرات جلسه بین دو طرف صورت نگرفت، با وجود که جانب جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای زیاد و درخواست زیاد به خاطر تدبیر جلسات داشت، اما متاسفانه ای آمادگی وجود نداشت و جلسه صورت نگرفت.
آیا باید مردم افغانستان امیدوار باشند به پیامدهای مذاکرات یا معلوم نیست که کی به نتیجه میرسن؟
موضوع اولی است که واقعا مردم افغانستان از زیاد خشونت ها به سطوح رسیده و اونا هر چی زودتر خواهان ازی هستند که حداقل نتیجه مذاکرات آتش بس باشه در افغانستان، جنگ متوقف شود و بعد از او یک فضای قابل اعتمادی که مردم افغانستان به روند اعتماد بکنن پیدا شود، که همیشه خواسته همیشگی تیم مذاکره کننده هم بوده و این خواسته بر حق مردم افغانستان است. در ثانی چیز دیگه ای را که باید بگویم، پیچیدگی جنگ افغانستان باعث شده که صلح افغانستان همچنان پیچیده باشد، چرا همگی مسائل با یکی دیگه مرتبط است. نمیخوایم مردم ناامید بسازیم، ولی باید قبول کنیم که این پیچیدگی زمان نیاز داره. یعنی واقعا وقتی که ما میخوایم دیدگاه ها و تفاوت نظرها را دیدگاه را نزدیک بسازیم و تفاوت نظرهایی که بین هر دو طرف وجود داره اینا را از بین ببریم و ما با یک نقطه مشترک، با یک فهم مشترک و با یک تصمیم مشترک برسیم، این واقعا زمان بر است.
آخرین خبرها از کنفرانس ترکیه چیست نزد شما؟ گفته شده بود که بعد از ماه رمضان شاید برگزار شود. آیا قرار است برگزار شود؟
شما در جریان هستین که قرار بود کنفرانس حدود یک ماه قبل از عید سعید فطر دایر شد، اما بنابر بعضی مسائلی که وجود داشت شامل نهایی شدن آجنده بود و یا بعضی آمادگی های دیگه او تدبیر نشد و تا به حال هم برای بعد از عید به تعویق افتاد و فعلا هم تاریخ دقیق تدبیر کنفرانس هنوز مشخص نیست. اما ما به عنوان جانب جمهوری برای کمک بیشتر به روند صلح و برای اینکه ما واقعا بتانیم روند را سرعت ببخشیم و کمک بیشتر کنیم آماده اشتراک هستیم و آمادگی خود داریم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اکنون میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی امین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوش برایتان آرزو داریم.